احتمالاً میتونیم
آقای رئیس جمهور،
منظورم اینه که
ما در یه جنگ نابرابر هستیم.
میتونیم هواپیماهاتون رو به 1-2 کیلومتری مرز کانادا ببریم و بعد اگه چند تا اسب از کانادا بفرستید، چون وسیله موتوری نباید باشه، بعد میتونید خودتون اونا رو بکشونید اون طرف مرز. این چطوره؟
اسب؟ شما گفتین چند تا اسب؟
خب فکر کنم میتونین هدشون بدین. آخر چرخم دارم.
چی عصبی گوشی رو پایین میاره و سیگارش رو سمت دهن میبره.
به خودت بستگی داره.
برای حرفای روزبت اهمیتی قائل نمیشه. گوشی رو پاشه.
میتونیم این کارو بکنیم نخست وزیر. آقای نخست وزیر،
علی‌رغم میلش سیگارو پایین میاره و گوشی رو میگیره دم گوشش.
تو این حال هر کمکی که بکنی خیلی ازت ممنون میشم فرانکلین.
شب بخیر وینستون. اونجا حتما دیر وقته.
اینجا برای خیلی چیزا دیر شده.
در فکر میخواد گوشی رو بذاره سر جاش، اما عصبی اونو میکوبه. پوک عمیقی به سیگارش میزنه و با انگشترش عصبی روی دسته صندلی میزنه. چرچیل با عجله وارد اتاق نقشه میشه. سربازا جلوی پاش بلند میشن. نخست وزیر سیگار به لب یه راست میره سراغ نقشه روی دیوار. عینک گردشو به چشم میزنه و به دقت نقشه رو نگاه میکنه. نقطه رو نگاه میکنه و برمیگرده سمت یکی از افراد حاضر توی اتاق.
دریا سالر رمزه رو بیار. خوش بیار. زود.
افسر مشغول شماره گیری میشه و چرچیل باز روی نقشه دقیق میشه.
امیدوارم به بیداره نکرده باشه.
نه اصلا داشتم انجیل میخوندم قربان.
بخش خروج گوش کن بردی، باید سربازامون از اونجا خارج کنیم. نیروی دریایی میگه باید رزمناف و 6 تا ناف شکن به خاطر اینکه هواپیمای آلمانی آسمون رو کنترل کنن. اگه شانس داریم 10%شون رو نجات میدیم. من میخوام دستوری برای جمع کردن قایقا بدیم.
قایق؟
بله قایق.
ای مردم، هر چقدر که میتونی بیشتر تندروی لانگلی میفروشه
فرانکلین. هر کسی که قایق شخصیش بیشتر از 9 متر طول داشته باشه که بتونه.
همکاران دریا سالار روی نقشه علامت گذاری میکنن و اونا با موهای آشفته محو تماشا هست.
بگیر صدای منو داری؟
متوجهم.
بهم کمک کن این کارو بکنم بردی. باید حداقل چند تا از اون بچه ها رو بیاریم خونه.
باشه، به بی بی سی میگم این دستور رو پخش کنه.
خوبه. راستی برتی هنوز گوشی دستته؟
برمار
یه اسمم برای عملیاتمون میخوام.
روز بعد چرچیل سیگار به لب از ساختمان میاد بیرون. خبرنگارا و عکاسا ازدحام کردن. چرچیل بی توجه به اونها سمت خودرو میره و سوار میشه. فقط بهشون علامت پیروزی نشون میده و درست نشون میده. خودرو هم حرکت میکنه.
26 می،
کاخ سلطنتی جورج ششم.
چطور میتونید سر ظهر مشروب بخورید؟
خدمتکار لیوان نخست وزیر رو پر میکنه.
تمرین کردم.
و مشغول خوردن غذا میشه. پادشاه با نگاه به چرچیل پوکی به سیگار میزنه و خاک سرشو میتکونه.
من میخوام بدونم که آیا لازمه آماده بشم تا خودم و خانوادم رو به کانادا منتقل بکنم. میخوام نظر نخست وزیرمونو بدونم.
من میگم هر کاری حس میکنین لازمه انجام بدین برای خودتون، خانواده و ملتتون. امنیت شما از هر چیزی مهمتره. نخست وزیرا با سرعت میان و عوض میشن و میرن.
به من گفته شده موقعیت شما در پارلمان خیلی ثبات نداره.
به حزب من به خاطر کنار گذاشته شدن چمبرلین ناراحته. خیلی هاشون هم بهم شک دارن. اونا آلیفاکس رو میخوان، ولی چرا باید یه نوازنده رو بذاریم کنار و میمونش رو به جاش بیاریم؟
لورد آلیفاکس از دوستان نزدیک منه.
چرچیل سیگار برگش رو روشن کرده و میکشه.
کسی منو نمیخواد. از بعد جنگ گالیپولی بهم اعتماد ندارن، منو نمیخوان.
شاید به خاطر اینه که مردمو میترسونید.
کیو؟
منو میترسونید.
چه حرفا. مثلا کجای من ترسناکه؟
هیچ کس نمیدونه منظورتون چیه. معلوم نیست تملق بگید یا زخم زبون میزنید.
خدمتکار باز لیوانو پر کرده.
احساسات من غیر قابل کنترله.
مقداری غذا به سگ میده.
این وحشیگری ذاتی رو از پدرم درس بردم، همینطور از مادرم. هیچ کدوم میانه رو نبودیم، هیچ کدوم.
بازم تکیه غذا به سگ میده.
با اونا صمیمی بودید؟
مادرم خیلی دلربا بود، احتمالا خیلی هم خاطرخواه داشت. پدرم مثل خدا جای دیگه سرگرم بود.
تکه سیب زمینی در نهان میزنه و پادشاه لبخند میزنه. چرچیل به همراه آنتونی در راه روی وزارتخونه حرکت میکنن. صدای هیتلر که از اتاق شنیده میشه توجه اونها رو جلب میکنه. میایستن. جناب نخست وزیر نگاهی به آنتونی میکنه و در اتاق رو میبنده. سربازی با احترام نظامی در رو براشون باز میکنه. به اتاق جلسات رسیدن. چرچیل خم میشه و از دریچه کوچیک درب داخل نگاه میکنه. تقریبا همه اعضا هستن. خودشو جمع و جور میکنه و هر دو وارد میشن.
جناب نخست وزیر،
روز بخیر آقای. من از وزیر جنگ خواستم بیاد تو جلسه. نویل میشه یکم بریم اون طرف.
چمبرلی میره و آنتونی جاش میشینه کنار چرچیل.
معلومه که تو موقعیت خطرناکی هستیم، ولی نخست وزیر فرانسه به اطمینان داده که یعنی گرچه تعدادی از واحدهای تانک آلمان به دریا رسیدن، ولی وضعیت کلی در کنترل ماست. خب چه خبر از کاله؟
تیپ ما حمله کرد ولی مجبور به عقب نشینی شدن. از دو طرف محاصرن.
آیرون ساید
وزیر گلوله و بمباران هستم. تلفات حدود 60%.
چرچیل به فکر فرو میره. چمبرلین به هالیفاکس نگاه میکنه. چرچیل عینکش رو بر چشم میذاره و هالیفاکس معترض عینک از چشم بر میداره.
جناب نخست وزیر، مذاکرات صلح چی میشه؟
ما باید به اعصابمون کاملا مسلط باشیم. باید بدونن که تا آخر مبارزه میکنیم. پیشنهاد صلح ضعفمون رو نشون میده.
موافقم.
حتی اگر شکست هم بخوریم وضعمون بهتر از وقتی که اصلا وارد جنگ نمی شدیم. بس بهتره نذاریم این شاه فریب مذاکرات صلح ما رو پایین بکشه.
شاه فریب مذاکرات
به نظر من ایتالیا و آلمان
شاه فریب
میخوان ما را درگیر این مذاکرات بکنن تا نتونیم کار دیگه ای انجام بدیم. هیچ
مزخرف باستیانینی به
هر کودم پیشنهاد میدم.
قربان شاه فریب فقط
وقتی من دارم وسط حرفت میپرم، وسط حرفم نپری.
همه در سکوت به نخست وزیر نگاه میکنن.
وقتی کابینه جنگم انتخاب میکردم سعی کردن دشمنای قدیمی رو بیارم دستی که خودم.
مثل چمبرلین
انگار زیاده روی کردم. وایکان هالیفاکس، راستش راهی که تو داری پیشنهاد میدی واقعا بیفایده است و ما را به خطر میندازه.
خیال رمانتیک جنگیدن تا رسیدن به پیروزیه که خطرناکه. تهش کجاست؟ نابود شدن همه چیزمون؟ مردن در جنگ هیچ چیز قهرمانانه ای نداره. وقتی احتمال پیروزی نزدیک به صفره باید از جنگ دوری کنیم. مرگ با افتخار هیچ چیز وطن پرستانه ای نداره. تلاش برای نرسیدن به جنگی که معلومه توش میبازیم هم هیچ خجالتی نداره.
میبازیم؟ اروپا هنوز که
اروپا از دست رفته.
همه به هالیفاکس نگاه میکنن.
ما قبل از این که نیروهامون به طور کامل نابود بشن باید مذاکره کنیم تا بتونیم بهترین شرایط رو به دست بیاریم. هیتلر هم شرایط سختی نمیذاره. نقاط ضعف خودشو میدونه. میشه باهاش
کنار. پس کی میخوای یاد بگیری؟ کی میخوای درست یاد بگیری؟ چند تا دیکتاتور دیگه باید بیان و بهمون زور بگن خدای من بهشون امتیازهای ویژه داده بشه تا ما یاد بگیریم. وقتی سرتو توی دهنه یه ببره نمیتونی باش منطقی صحبت کنی.
عصبی پا میشه و جلسه رو ترک میکنه. همه پا میشه.
وینستون، وینستون، دیروز خودت اجازه دادی.
چه اجازه ای؟
چرچیل میست
که من باستیانینی رو ببینم.
من اجازه دادم به صورت تئوری که
به صورت تئوری؟
ایتالیا چی میخواد همینو
بر... اگه تو اجازه یه برداشتی بیشتر برای توافق صلحو نمیدی پس در این صورت من استقامت.
شرن نگو ادوار به نیاز دارم. میدونی که دارم
دست نمیذارم تا ببینم یه نسل دیگه از جوانهای این کشور در قربانگاه خونین غرور تو بمیرم.
تو میخوای مثل بره‌ها بمیری؟
گالی پولی برات کافی نبود؟
تا جرات میکنی؟ نیروهای ما تو فلاندرز داشتن سیم خاردار میجویدن. من خودم دیدم. باز کردن یه جبهه دوم و حمله از جنای دیگه به ترکا ایده نظامی خیلی مهمی بود. و اگر دریا سالارها و ژنرالهای ما عنصر غافلگیری را از بین نبرده بودن حتما جواب میداد.
از بالای عینک به هالی فاکس که قدش بلندتره نگاه میکنه منتظر عکس العملشه.
انتخاب با خودت وینستون. 24 ساعت تا مذاکرات صلح وگرنه استعفا میدم.
میگه و میره و از در خارج میشه. چرچیل عصبی تنها موند. معده‌اش هم درد گرفته. در دستشویی چمبرلین که حالا حالش هم خیلی خوب نیست دارو میخوره. هالی فاکس بهش میپیونده.
بهش گفتم شکه شد.
ما بایدم میشون
24 ساعت بهش وقت دادم. بعید موافقت کنم. من اول استعفا میدم بعدم شما. اون وقت میتونیم رای گیری عدم صلاحیتش رو تو پارلمان شروع کنیم. خودم اعلامش میکنم. پادشاه هم از امون حمایت میکنه.
چرچیل عصبی راه روی گرد وزارتخونه رو طی میکنه. به ساختمان دفتر کار خودش میرسه. از آسانسور میاد بیرون. عصبی در نرده ای رو میبنده.
جناب برنامه‌ای برای صحبت با کابینه بیرونی
بزنیم. بی توجه به دفترش میره. حالا نشسته پشت میز و کمی دورتر خانم لیتون نشسته و به رادیو گوش میده.
کارگانی که قایق‌های شخصیشان بین 9 تا 30 متر طول دارند باید هرچه سریعتر آنها را به مطر نیروی دریایی
به سرتیب نیکلسون.
لیتون دست به کار میشه.
تیپ سیام پیاده کارگان هر ساعتی که شما به مقاومت ادامه دهید کمک بزرگی برای نیروهای من در دانکرک است. مقاومت بی نظیر شما را به شدت تحسین میکنم.
لیتون به چرچیل نگاه میکنه.
گرچه باید بدانید بازگرداندن شما ممکن نیست.
حواس الیزابت پرته. گویا اشتباه زده.
تکرار میکنم ممکن نیست.
خانم لیتون منقلب شده و گویا انگشتاش نمیتونه دکمه ها رو فشار بده. چرچیل متوجه شده.
امضا.
سیگارشو به لب میذاره. الیزابت لیتون داره اشک میریزه. چرچیل از جاش بلند میشه میاد بالای سر منشیش. بدون نگاه دستمالی به طرفش میگیره.
گیر.
الیزابت دستمالو میگیره و اشکاشو پاک میکنه.
میشه برم؟
خیر نمیشه.
چرچیل نگاش نمیکنه.
قضیه چیه؟
هیچ کس چیزی به همون نمیگه. همش محرمان هست. خبرو درست بهمون نمیرسه و این بدتر از ندونستنه.
چرچیل به سیگارش پک میزنه و دودی غلیظ بیرون میده و عصبی عینکشو بر میداره.
و چی رو میخوای بدونی؟
الیزابت هم تا این لحظه نگاهی میکرد رو میکنه به نخست وزیر.
چند نفر از سربازامون زنده میمونن؟
همراهم بیا.
حالا به اتاق نقشه رسیدن. چرچیل درو باز میکنه و از الیزابت هم میخواد بیاد تو.
خبره داری؟ نه راحت بشم، راحت بشم. خب
افسران که پاشده بودن میشینن.
ارتش آلمان تمام بندرهای فرانسوی رو به جز دانکر که اینجاست و کالاری که در غرب قرار داره کنترل میکنه. نیروهای سرتیپ نیکلسون تو کالا هستن و با پرت کردن حواس دشمن جلوی پیشروی آلمانا رو به سمت دانکر میگیرن. تو هر دو نقطه سربازای ما محاصره شدن. داریم تلاش میکنیم اسکله دانکرک از کشتی شکسته خالی کنیم تا بتونیم قایقای خودمون رو بفرستیم اونجا و افرادمون رو بیرون بیاریم. اما هواپیماهای دشمن همش بهمون حمله میکنن. تنها امیدمون اینه که هوای اونجا ابری بشه تا حملات هواپیما رو خونسا کنه. ولی آسمان کاملا صاف. در واقع وضعیت خیلی وخیمه. حتی با هوای ابری هم نیاز به معجزه داریم تا بتونیم 10% از افرادمون رو بیرون بیاریم. فقط 10%.
الیزابت بیش از پیش ترسیده.
شجاعت خانم لیتون، شجاعت. جنرال،
اگه نجاتشو ندیم اونا چقدر وقت دارن؟
یک، شایدم درست.
اخبار از کاله تیپ سی پیاده رسید. قربان، اونا برای آخرین مقاومت ناامیدانه به ویرانه های شهر عقب نشینی کردن. بهشون فرمان
خرابه در شهر که سربازا عقب نشینی کردن. سربازی نامه به افسری میده. افسر از کنار سربازاش که خسته هر کدوم گوشه افتادن رد میشه. عده زخمی هستن و سربازهای دیگه مشغول مداوا و بستن زخمای اونا هستن. افسر همینطور راه میره. به جایی میرسه که کمی نور هست. نامه رو توی نور میگیره و میخونه. نامه کوتاهه و از طرف نخست وزیره.
بازگرداندن شما ممکن نیست. تکرار میکنم، ممکن نیست.
افسر ناامید شده. عده‌ای هم بیرون از خرابه هستن و هواپیماهای دشمن که از بالای سرشون رد میشن منطقه رو بمبارون میکنن. شب، وینستون چرچیل در منزل در کتابخانه با روبلوچام پشت میز نشسته و در فکره، چون نامه‌ای به دستش رسیده. نامه فوری از جنرال گورد با این مضمون: کالایی سقوط کرد. تعداد کشته شدگان یا اسرا نامشخص است. همسر نخست وزیر با روب دو شامر مخصوص خواب میاد توی کتابخونه.
بیا بخواب خوک. باید بخوابی.
چرچیل سر به زیر انداخته.
ولم کن کلمی.
خیلی وقت پیش باید ولت میکردم که نکردم.
کلمنتین غضب‌آلود چرچیل و کتابخونه رو ترک میکنه. چرچیل سیگار میکشه و مینوشه، حتی نصف شب، ولی حسابی توی فکره. ناگهان سیگار به دست از جاش بلند میشه و میره سمت تلفن.
اپراتور، تماستون رو به کجا بست کنم؟
رمز رو برام بگیر.
یه لحظه لطفا.
برتی
قربان،
قایقا رسیدن.
زمان میبره، گفتنش خیلی زوده.
تو الان چند تا قایق داریم؟
20 سال. این کار زمان میبره.
درخواست برای قایق‌های غیر نظامی یه درخواست نبود برتی، یه دستور بود.
روز بعد
۲۷ می،
نخست وزیر وینستون چرچیل اعصاب دست سیگار به لب وارد وزارت خونه میشه. کلاهشو برمی‌داره. در بعد به ورود با الیزابت مواجه میشه.
خانم لیتون، من باید با چیز باید حرف بزنم. حرف بزنم ساعت
دو
سه بعد از
دوی بعد از اون قربان
بل از اونا به خود چیزو بگم بیاد. بابا کابینه جنگو احضار کنن ساعت 3 بعد از اون ممنون.
چرچیل میگه و از لیتون جدا میشه. از قسمت مخابرات رد میشه. آقای ایوانز سر راهش سبز میشه. نامی دسته شد.
از طرف لورد گورد در فرانسه است.
چرچیل نامه رو میگیره و میخونه.
بلژیک سقوط کرده. قرار نیمه شب تسلیم بشه.
ترسم به زودی هم
و آرام به طرف اتاق جلسات میره. آقای ایوانز هم میره. حالا آیرون ساید روی تصاویری از نیروهای آلمانی که با پروژکتور پخش میشه گزارش میده.
گزارش هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه شایع‌ترین روش حمله که ممکن آلمانی ها علیه کشورمون به کار ببرن استفاده از ناوگان بزرگ از قایق‌های موتوری سریه. احتمالاً 200 قایق که هر کدوم 100 نفر حمل میکنن تا یه حمله دریایی بزرگ عملی کنن. ضمناً تعداد زیادی از افراد دشمن میتونن همزمان با حملات هوابرد به نقاط مختلفی از ساحل هجوم بیارن. فکر نمی‌کنیم با نیروی دریایی یا هوایی بتونیم از پس چنین حمله‌ای برگردیم.
هالی فارس که تصویر هیتلر رو نگاه میکنه پیروزمندانه رو میکنه به آیرون ساید.
باید برای حمله قریب الوقوع به جزیره آماده بشیم.
چرچیل عصبی سیگار میکشه. تصاویر انفجار و گذاشتن توپ برای پرتاب.
میخوام در مورد این خطر حتمی به تمام کشور هشدار بده بشه که هوشیار باشن و تمامی کارکنانی که برای دفاع از بریتانیا مورد نیاز هستند باید خیلی سریع سازماندهی بشن.
چراغ اتاق روشن میشه و پخش فیلم تمام.
ممنون جنرال. تمامی تدارکات رو آماده کنید.
هالی فاکس عصبی پا میشه.
اینو رو ثبت کنید که از سفارت ایتالیا در لندن نامه‌ای به دست ما رسید و ایتالیا آماده است تا برای تهیه قطعنامه‌ای بین بریتانیا و آلمان میانجی گیری کنه.
منشی در صورت جلسه مینویسه و چرچیل در فکری عمیق.
شاید زمان دادن چنین پیشنهادی از طرف ما رو وقتیه.
هالی فاکس مبهوت.
خب وقتیه که آلمان یه تلاش ناموفق برای حمله به کشور ما انجام
ناموفق؟ دیگه برام چاره ای نذاشتی. مجبورم.
وینستون، داری از قبول واقعیت ها در مورد اینکه موقعیت ما چقدر خطرناکه خودداری میکنی. کل ارتش ما در حال نابود شدن. وینستون، شروط صلح باید مشخص بشن.
چرچیل عینکش رو بر میداره و رو میکنه به آنتونی وزیر جنگ.
آنتونی
اونم انگار خیلی موافق نظر نخست وزیر نیست و سر به زیر میندازه. چرچیل نگاهی به همه میکنه.
من به نظر میرسه ما چه چاره ای نداریم جز اینکه راه مذاکره رو باز بزنیم.
هالی فاکس و چمبرلین خوشحال.
اگر شرایط صلح هیتلر در مورد فرمان روایی اروپای مرکزی و برگشتن بعضی از مستعمرات آلمانی باشه و اگر اجازه بده که ما مستقل بمونیم، اون وقت خوشحال میشم از مشکلات حال حاضر خلاص بشه. باید به نظر میاد که هیتلر چنین پیشنهادی بده.
جناب نخست،
ولی اگر شرایط آلمانی ها رو بدونم اون موقع میتونم بهشون فکر کنم.
متشکرم جناب نخست وزیر. سریع پیشنویس آماده میکنی.
هالی فاکس فاتحانه اتاق رو ترک میکنه و فکرهای چرچیل تمومی نداره. اتاق چرچیل، لیتون آماده تایپ و نخست وزیر سیگار به لب آماده گفتن.
در روزهای اخیر به این فکر کردم که
عصبی راه میره.
آیا بخشی از وظایف من.
ایوانز براش نوشیدنی میاره.
بخشی از وظایف من برای بررسی
جا جلو میره، تنگو برمیداره و میریزه.
این که آیا بخشی از وظایف من بود؟
آره، یه شب هم به دیگه ای نداریم قربان؟
فقط به هم دیگه نگاه میکنه
تا وارد مذاکره با مذاکره با
خوشی بیچاره گیج شده. ایوانز میره و چشم چرچیل میفته به روزنامه با عکس هیتلر و این تیتر: سرپیچی هیتلر بیره در حمله.
این بچه
تکیه میده به دیوار.
نقاش ساخته من کجا بودیم؟ کجا؟ چه؟
من میکردی.
من کلمات درست و به ذهنم نمیان.
میان قربان، هیچ کس مثل شما نمیتونه کلماتو بچینه.
چرچیل که خوشش اومده میاد کنار الیزابت و چشمش میفته به قابی که الیزابت از روز اول کنار ماشین تحریرش گذاشته بود. یک سرباز جوان. چرچیل قابو برمیداره و میشینه روی صندلی و عکس توی قاب رو نگاه میکنه و بهش اشاره میکنه.
این عشقته
برادرمه.
الان کجاست؟
داشت از دانکرک قبل نشینی میکرد ولی موفق نشد.
که اینطور، ولی الیزابت دیگه اشکی نمیریزه، به الیزابت خیره میشه. در سکوت هیچ حرفی نمیزنه. الیزابت معذب سر به زیر میندازه و بعد دوباره نگاه میکنه. نگاه چرچیل همچنان ادامه داره.
چیه؟
فقط دارم نگاهت میکنم.
منشی مخصوص لبخندی تلخ میزنه و باز میبینه که نگاه ادامه داره. اما بعد از کمی چرچیل ناراحت و منقلب نگاهش رو از دختر میگیره. الیزابت هم حالش خوب نیست، کمی مکس میکنه.
نوشته هامونو دوباره بخونم.
بله لطفا.
و پوکی به سیگارش میزنه.
در روزهای اخیر به این فکر میکردم آیا بخشی از وظایف من بود تا وارد مذاکره با
وینستون چرچیل. چتر به دست زیر آسمان شب روی پشت بوم نشسته و بغض کرده. لحظه ای چهار هواپیمای دشمن رو میبینه که در آسمان ابری شهر در حال پرواز هست. عینکش رو بر میداره و باز به فکر میره. قصر سلطنتی. شاه جورج در کنار یکی از اعضای کابینه روی بالکن قصر ایستاده سیگار میکشه و به دور دست خیره شده.
فقط ایستاده بودم و فکر میکردم اگه قرار اینجا نباشم یا باید به خاطر مردنم باشه یا خود قصر نابود شده باشه.
کانادا، باید تصمیم بگیریم قربان. حکمرانی در تبعید.
سرنوشت من قرار این باشه. یه چیزی رو میدونی، تو این لحظه خیلی عصبانیم، خشمی شدید.
منزل چرچیل. همسر چرچیل وارد اتاق تاریک میشه.
عزیزم،
یهو نگران میشه.
وینستون عزیزم،
چراغ رو روشن میکنه.
یکی اومده تا رو ببینه، یه ملاقاتی داری.
اما پاسخی نیست، توی فکره و البته به هم ریخته. همسرش میشینه کنارش و وینستون به او خیره میشه. چیزی نمیگه اما